بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وركنك الذي لا يرام وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك الله، واستر علينا ما لو ستره غيرك الشر، واجعل كل ذلك لنا مطوعا إنك السميع الدعاء قريب مجيب.
آقای دکتر سلام علیکم، وقت شما بخیر، سوال و واردات شما قبول باشه. آقای دکتر همین رو صدر ندارید؟ آقای دکتر حبیب نجات صدا ندارید؟
سلام، وقت شما بخیر، خدمتتون هستم، انشاءالله که صدای بنده رو دارید.
آقای جو سلام عرض می‌کنم، وقت شما قبول بخیر، تاعت و بارم قبول باشه.
سلامت باشید، خدمت شما هستم.
خدمت همه عزیزان حاضر در کلاس هم سلام عرض می‌کنم و آرزوی قبولی تاعت و بارات دارم. آقای جو ما در خدمت جنابالی هستیم، میتونید شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. عرض سلام و احترام خدمت دوستان گرامی، انشالله که در پناه حق باشید و در صحت و سلامت. خب واقعیتش اینه که این هفته هفته بسیار بسیار متراکمی بوده. من از صبح ساعت 6 صبح از قم رفتیم تهران، کارهای مختلف، جلسات مختلف، همین الان رسیدم منزل و تونستم فقط یک آبی بخورم و بعد خدمت شما برسم. لذا این خستگی ما اگر در بیان ما شاید تأثیر بذاره رو همین ابتدا ببخشید. دیگه همین الان من رسیدم و لپتاپ رو روشن کردم. خب ما تو جلسه امروز میخواییم به سمت یکی از اجزای حکمرانی تقنینی که پیشنویس قانون هست. خب یک مقدماتی رو من عرض می کنم و بعد وارد بحث رو میشم. ببینید قانون گذاری، این جیمی والدرون که خیلی هم معروف هست، ایشان این جمله رو من دوست دارم، میگه قانون گذاری مانند ازدواج در کتاب دعای مردم هست که نباید با آن متحورانه، سبکسرانه، بی اهمیت یا جسورانه برخورد بشه، بلکه باید با احتیاط همراه با مشورت، خردمندانه و با بررسی کافی انجام بشه. قانونگذاری به دلیل هزینه‌های زیادی که هم در بعد اقتصادی و هم در بعد اجتماعی و سیاسی داره، شدیداً باید با احتیاط باشه. اگر بخوایم یک اصلی تأسیس کنیم و اگر بخوایم مثل سنت حسنه حوزه علمیه تأسیس اصل کنیم، من معتقدم اصل بر عدم قانون گذاری است، مگر در مواردی که ضرورت ایجاد کند و مگر در مواردی که نیاز واقعی جامعه باشه و مگر در مواردی که چاره ای جز قانون گذاری نباشه و مگر در مواردی که تمام جوانب اون سنجیده بشه. حتی گاهی گفتگو از این که یک قانونی قرار است تصویب شود میتواند هزینه های زیادی داشته باشه. همین طرح اخیری که در خصوص بحث فروش یا پیدا کردن آثار باستانی در فضای مجازی و در فضای دانشگاهی پیدا کرد رو دقت بفرمایید، یک طرحه و این طرح اصلا بعید هم هست به نتیجه برسه. حالا به شرحی که عرض میکنم، با توجه به تعداد زیاد طرحهایی که در مجلس کنونی هست، اصلا بعیده که به نوبت سن برسه تا چه برسه به تصویب. با این حال صرفا این که این طرح مطرح می شود آثار روانی زیادی رو جامعه ایجاد می کنه و خب دید که چه آثاری رو هم داشت. حالا هنوزم یعنی حتی تو کمیسیون هم مطرح نشده که موافقین مخالفین، حتی من. بنابراین در قانون گذاری باید با احتیاط رفتار کنیم و همه جوانب رو باید در نظر بگیریم و اگر بخوایم که به شیوه حسنه حوزه علمیه بحث کنیم، اصل بر عدم قانون گذاری است الا ما خالف به دلیل یقین. قانون نویسی هنر قانون گذاره. من توی چند جلسه نشستم عرض کردیم، گفتیم که ما خدا رحمت کنه مرحوم آقای دکتر کاتوزیان رو در مقدمه علم حقوق اونجا دارن که حقوق هم فن هست، هم علم هست و هم هنر. حقوق، دانش حقوق هم علم هست، هم فن هست و هم هنر، و قانون گذاری هر سه این مشخصات رو داره. قانون گذاری هم فن هست، فن قانون نویسی، و هم علم هست. شما با دانش سر کار دارید، لذا ما تحت عنوان حقوق قانون گذاری داریم بحث میکنیم، و هم هنره وضع قواعد هنجاری پشت سر هم بدون اینکه قبل و بعد دیده بشه، بدون اینکه نظام کلان حقوقی دیده بشه، قانون گذاری شایسته نیست. شما ببینید قانون مدنی ما چقدر زیبا نوشته شده، هنوز که هنوز استش قانونی نیومده به زیبایی، استواری، محکمی، دلبری قانون مدنی. شما نمیتونید، بله اشکال داره بعضی جاها حقوقدانان ما، اساتید ما میان اون ماده، این بند، ولی در مجموع رو نگاه کنید واقعا هنر مقنن ماست و بعدش البته هی داره کمبره. حتی جاهایی که ما اومدیم و قانون مدنی رو دست زدیم که انه بعدا متوجه شدیم ای کاش دست نزده بودیم بهتر بود. و قانون مدنی پس میتونه یک نمونه زیبایی از این باشه، قانونی که هم هنر است، هم علم هست و هم فن. و از هگل نقل میکنیم که قوه مقننه پادشاهی در مقام تصمیم نهایی. باز بهتر از بنده میدونید که وقتی دارن بحث از ماهیت دولت به معنای عام میکنند، ماهیت دولت رو به تصمیم گره میزنند، یعنی قوام دولت به تصمیم گیری است. و اگر دولتی نتواند تصمیم بگیره یا تصمیم بد بگیرد، که انه ما در بیدولتی هستیم. یک یادداشتایی در این مورد تو صفحاتم نوشتم، دوستان میتونم مراجعه کنم. تصمیم نگرفتن و یا تصمیم بد به معنی بی دولتی است و نماد و نمای بالا و والای تصمیم گیری، قوه مقننه و نما و نماد تصمیمات عالی، حتما مهمترینش قانون هست. بنابراین قانون رو دست کم نگیرید. قانون هست که پیش بینی پذیری می کند زندگی شهروندان رو. مگر شما در تعریف انسان نمی فرمایید حیوان ناطق است و نطق را به معنی اجتماعی بودن می گیرید و می گویید مدنی و طبعه. خب زندگی در اجتماع نیازمند اینه که من وقتی بلند شدم صبح بدانم نسبت من با خانم همچنان برقرار است، نسبت من با داراییم برقرار است. کسی نمیتونه امروز شغلم رو از من بگیره، امروز کسی نمیتونه خونم رو بگیره، امروز کسی نمیتونه که ماشینم رو بگیره. این به این معناست که قابلیت پیشبینی پذیری زندگی رو شما از طریق قانون، به تعبیر دیگر حیات جمعی و حیات اجتماعی وابسته و بسته و منوط است به قانون. اگر این قانون نباشد هرج و مرجه. فقط هم هرج و مرج نیست، بعضی وقتا شما قابلیت زندگی کردن رو از دست میدید، چون انسان که تنها نیست. به قول اون افلاطون بود یا ارسطو بود که تنها یا دیو است یا دد است. کسی که تنهاست یا خداست یا فرشته است. انسان نمیتونه تنها باشه، باید در جمع زندگی کنه. به محض اینکه در جمع زندگی کردید نیازمند قواعدی هستید. این قواعد تبلورش در قانون هست. خب شما برای اینکه قانون گذاری کنید، وضع و جعل قانون کنید، شما یک مرحله‌ای دارید به نام قانون نویسی. ابتدا قانون نویسی است و بعد قانون گذاری. من یک داخل پرانتز عرض کنم، دیشب یکی از دوستان پیام داده بود که مباحث سنگینه و عرض من این هست که من نمیدونم سطح تحصیلات بزرگوارانی که شرکت کردن، این 70-80 نفری که مثلا دیشب بودن چه هست. میدونم که لیسانس ترم اول حقوق هم وجود داره و میشناسم، و از اون طرف هم اعضای هیئت علمی دانشگاه هم تشریف دارن. لذا بعضی جاها اگر میبینید بسیار برای شما راحت برای اساتید یا برای برخی بسیار سخته، دیگه به قول معروف فلسفه وجودی چنین جلساتی هست. خب
عرض سلام دارم آقای دکتر، سرتون بخیر باشه، زنده باشید. تکمیلا عرض بکنم خدمتتون که اعضای حاضر عمدتا از عزیزانی هستن که چون مصاحبه شدن در برای پذیرش در نخستین دوره تربیت حکمران جوان، عمدتا کارشناسی ارشد و دکترا و اعضای هیئت علمی. اما همونطور که خودتون هم فرمودید شاید یک تعدادی از علاقمندان به حوزه تقنین هم حضور داشته باشن که دارای این مدارج دانشگاهی نباشن، اما عمدتاً یعنی بیش از 80-90 درصد اعضای حاضر به این صورتی است که عرض کردم خدمت.
خیلی عمالی، خوشحال هستیم که اعتماد به مدرسه حکمرانی کردن و این تعداد شرکت کرد. خب شما یک مرحله قانونگذاری دارید. برای اینکه به مرحله قانونگذاری برسید شما مرحله قانون نویسی دارید، و این مرحله قانون نویسی رو ما اسمشو میذاریم پیشنویس نگاری تقنینی. این نگارش پیشنویسی که مرتبط است با تقنین و قانون گذاری. جعل اصطلاح کردیم و الحمدلله داره استفاده همین اصطلاح میشه. خب مرحله تکوین و شکل گیری قانون این پیشنویس تقنینی هست. خب یه دو سه مقدمه دیگه بگم بعد وارد بحثمون بشیم. این گونه نیست که قانون نویسی صرفاً یک فنی باشد برای نگارش قانون، بلکه قانون نویسی مانند قانون گذاری کاملاً ارتباط داره با نوع مبانی حکمرانی در اون جامعه، چون موضوع صحبت ما و این جلسات هم بحث حکمرانی تقنینی دیگه. به تعبیر دیگه اگر شما در یک جامعه دموکراتیک نیستید، نمیتوانید انتظار داشته باشید قانون نویسی و به تبع قانون گذاری دموکرات باشه. به عنوان مثال اگر در یک جامعه دموکراتیک احترام به عقاید مختلف یک، دو و شنیدن نظرات مختلف مهم باشه و اهمیت داشته باشه، زمانی که من در یک جامعه دموکراتیک دارم قانون می نویسم، هم افراد مخالف این نظر رو میارم و حرفاشون رو می شنوم و ادلهشون رو می شنوم و هم صداهایی که در جامعه وجود داره. اما اگر جامعه غیر دموکراتیک باشد، جامعه‌ای باشه که خود جامعه مبانیش مبتنی بر تک صدایی باشه یا مبتنی باشد بر آموزه‌هایی که بر تک صدایی قوام داره، من نمیتونم انتظار داشته باشم که قانون نویسی و قانون گذاری من و قانون نویس من و قانون گذار من بیان و به این اصول دموکراتیک احترام بذارن. به این ترتیب مبنا یا به تعبیر دیگر الزام رسیدن به یک مدل قانونگذاری دموکراتیک یا مبنا یا الزام رسیدن به یک مدل قانون نویسی دموکراتیک حتما یک جامعه دموکراتیکه. اگر این گونه نباشه و اگر بدون اینکه شهروندان درگیر بشن، بدون اینکه شهروندان خودشون رو دخیل در این پیشنویس ها بکنند، خروجی که اتفاق میفته خروجی به مفهوم قانون شایسته نیست، نه تنها نیست بلکه آثار منفی زیادی داره. میتونید دوستان برخی از این آثار منفی عدم توجه به نقش مردم در قانون نویسی رو بفرمایند؟ گوش میکنم و میشنوم. یک، اجرا نشدن توسط مردم و متروک شدن. قانون متروک. دو، حتی بالاتر از اجرا نشدن توسط مردم اون قانون، یک اتفاق بدتری ممکنه بیفته و اون بفرمایید دوستان مشارکت کنن. خب این تصویب قوانینی که اراده مردم نیستند چه اثری دارد؟ یکی رو جناب آقای نوری فرمودن که قانون توسط مردم اجرا نمی شود. خب یک اثر مهمتری هم می تواند داشته باشه، اثر منفی مهمتری. خب حالا باز شما با مفهوم نافرمانی مدنی، قسمتی از دلایل نافرمانی مدنی در جوامع به عدم رعایت قواعد دموکراتیک در قانون نویسی و قانون گذاری مربوط میشه. خب حالا اگر شما میخواهید که این قانون نویسی یک فرایند شایسته‌ای رو داشته باشد، چه کار باید انجام بدید؟ این فرایند چگونه شکل میگیره؟ خب ما یک مفهومی رو شناسایی میکنیم به نام مفهوم نیازسنجی تقنینی. نیازسنجی تقنینی. این نیازسنجی تقنینی چیست؟ من الان یک فایل دیگه رو برای شما باز میکنم تا دوستانی که خواستن مراجعه کنن برای خلاصه مطالعه بیشتر، مقاله نیازسنجی که جناب همراه جناب آقای دکتر تقی‌زاده نوشته شده و میتونن مراجعه کنن. الان یک کمی در مورد صحبت میکنیم، دوباره برمیگردیم به این اسلاید خودمون. خب دوستانی که حقوق اساسی یک گذروندند و کتاب شریف حقوق اساسی و نهادهای سیاسی مرحوم استاد عزیزمان جناب آقای دکتر قاضی شریعت پناهی رو خوندن، اونجا یک دو جمله وجود داره که بهتر است که قانونگذاری از طریق لایحه دولت باشد. علت این حرفی و این سخنی که استاد بزرگوار فرمودن دقیقاً برمیگردد به قاعده 90%. قاعده ای ما داریم در نظام حقوق قانونگذاری معروف به قاعده 90%. بر اساس این قاعده حداقل 90% قانونگذاری رو باید دولت پیشنهاد بده و 90% پیشنهادات دولت هم باید به تصویب برسه. ما نیازسنجی رو اینجوری تعریف کردیم، گفتیم نیازسنجی یه فرایند نظاممنده برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدفها و در نهایت تعیین اولویت‌ها برای عمل. مثلا دارم میگم ما الان در بحث فضای مجازی احساس میکنیم که وضعیت موجود وضعیت مطلوبی نیست. یک وضعیت مطلوبی رو ترسیم میکنیم، بعد میایم و این فاصله بین وضعیت موجودمون رو که مورد علاقه ما نیست با وضعیت مطلوب که اتفاقا مورد علاقه و خواست ماست رو میخواییم بهش برسیم. این خط مستقیم رو میخواییم بهش برسیم. این که کدام نیاز، کدام خواست، کدام خلاصه دغدغه شهروندان باید تبدیل به قانون باشه رو ما میذاریم نیازسنجی. مستلزم چند کارمون، هدفمون مشخص کنیم. مثلا ما در طرح صیانت هدفمون چیه؟ اینکه مردم کمتر برن سر گوشی، دو یا اینه که مردم کمتر اخبار بد رو بشنوند، سه یا این هست که کمتر وارد محتواهای مثلا مستهجن یا غیر ضد امنیتی برن، یا هدفمون این هستش که مقابله با فساد کنیم، یا هدفمون این هستش که از اخبار شایعه‌ای جلوگیری کنیم. اولین کاری هستش باید هدفمون رو برای اینکه این قانون رو به سمتش بریم مشخص کنیم و بعد وضع موجودم شناسایی کنیم. به تعبیری واقعا الان مثلا این نیاز به فضای مجازی در مقابل 5 نیاز دیگر، نیاز به نان، نیاز به آب، نیاز به هوای پاک، محیط زیست، این چه نسبتی داره؟ اگر واقعا این فضای مجازی در عرض اون نیازهای دیگر وجود داره، ما بیایم اولویت بندی بکنیم. این پیدا کردن راهی برای اینکه این نیاز اولویت داره ماست و ما بهش میگیم نیازسنجی تقنینی. چرا مهمه دوستان؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا تو مقاله میتونید به موارد متعددی مثال زده شده. به این خاطر مهمه که امکان دارد مقامات عمومی چیزی زیرا به عنوان یک نیاز واقعی برای مردم در نظر بگیرند، در حالی که آن نیاز واقعی مردم نیست. دو، امکان دارد رسانه ها نیازی کاذب رو به عنوان نیازی واقعی برای شهروندان در نظر بگیرند و در حالی که اونگونه نیست. نیازسنجی تقنینی که مرتبط است با حوزه قانون نویسی شایسته که در درون حکمرانی تقنینی وجود داره، میخواد که اون نیازی رو که من میخوام انتخاب کنم، من قانون گذار، من قانون نویس میخوام انتخاب بکنم، واقعا نیاز شهروندان باشه، نیازی باشد که در اولویت باشد، نه نیازی که رسانه برای من درست کرده باشه. بله، این بحث برجسته سازی در مطالعات رسانه که رسانه این کارو میکنه، در حالی که رسانه قرار است حد واسطه بین مردم و اون قدرت عمومی باشد و نیازهای واقعی شهروندان رو انتقال بده، در حالی که این گونه نیست. معروفه دیگه، میگن دروغ چند دست است: دروغ کوچک، دروغ متوسط، دروغ بزرگ و رسانه. این رسانه هاست دیگه، برای همه ما پیش اومده، مطالبی رو میشنویم که کاملا یقین داریم که اون مطالب کذبه. این قدرت رسانه باعث میشه تأثیر بذاره بر نمایندگان. یک اتفاقی میفته، یه قتلی اتفاق میفته در مثلا خوزستان، یک جو خبری درست میشه، جو رسانه‌ای درست میشه که مثلا قواعد شرعی مثلا حوزه قصاص نیاز به اصلاح داره، یا شما قانون عوض منکر ما همینجوری شد دیگه. یعنی یک اتفاقی میفته، پاسخ به اون مسئله میشود قانون. یه نکته مهم رو عرض کنم، توی اینکه کدام ملت فرهنگ بیشتری داره یا دارای فرهنگ است و کدام کشور فرهنگ ندارد یا دارای فرهنگ کمتریه، بحثای مختلفی وجود داره. برخی معتقد هستند که مثلا اگر شما آداب و سنت زیادی داشته باشید، زبانهای محلی زیادی داشته باشید، خرد فرهنگهای متعددی داشته باشید، تاریخ تأسیس شما مثلا، اینا مؤلفه های، ولی واقعیت این هست که در جامعه امروزی و در فهم امروزی ملتی، جامعه‌ای دارای فرهنگ هست که در مقابل سوالات و مسائل و پرسش‌هایی که در جامعه وجود دارد، پاسخ‌های منطقی و معقولی رو داره. اگر مسئله‌ای پیدا شد، موضوعی پیدا شد، حادثه‌ای اتفاق افتاد، حدیده ای اتفاق افتاد، اگر پاسخ جامعه یک پاسخ منطقی و معقول بود، ما به اون جامعه میگیم جامعه با فرهنگ، و الا اگر این پاسخ منطقی نیست، ما نمیتونیم بگیم جامعه با فرهنگ. مثال عرض میکنم، ربطی هم به ملت افغانستان نداره، میخوام مثالی عرض کنم. وقتی پدیده ای رو شما دارید ما به اسم مدرسه رفتن دختران، اگر پاسخ شما برای مدرسه رفتن دختران کشتن اونها باشه، این نظام نمیتونه خودش رو فرهنگوند یا فرهنگمند معرفی کنه، چون پاسخ به این مسئله خون نیست، زندان نیست. شما باید برای این مسئله، برای این موضوع برگردم به بحثم، شما وقتی که یک مسئله‌ای در کشور اتفاق میفته، فلان حادثه قتل اتفاق میفته، شوهر هم زنش رو میکشه، زن همسرش رو میکشه، نمیدونم بحث مهریه پیش میاد، بحث طلاق پیش میاد، آیا همه ابزار جامعه برای پاسخ به اون مسئله و به اون سوال و به اون پدیده قانون است؟ خیر. کجا قانون قسم خورده که والله و بالله من میتوانم به همه مسائل جامعه پاسخ بدم؟ قانون یک ابزاره. یک قسمت زیادی از مسائل جامعه در حوزه اخلاق باید پاسخ داده بشه. بله، قسمتی از مسائل اخلاقی یواش یواش میاد وارد قانون میشود. میتونید مثال بزنید؟ یک مثال خیلی بارز بزنید از مسئله اخلاقی که یواش یواش وارد قانون ما شده. یعنی پاسخ به این مسئله ابتدا در اخلاق بود، بعد یواش یواش اون پاسخ رو از ساحت اخلاق آوردن تو ساحت قانون. دوستان میتونید مثال بزنید؟ نه، این جناب شاهین، این چیز من، نه نه، ازدواج که قانونی، نه قانونی منکرم، نه نه خانم کاوه، اینم درست نیست. ما یه قانون داریم، ما یه قانون داریم، قانون مجازات کسانی که به مصدومین کمک نمی کنن. سرچ کنید یکی از دوستان داخل سامانه بذاره. کمک به کسی که در تصادفی کنار خیابان افتاده یک عمل اخلاقی، شما باید برید کمک کنید. کسی که در حال مرگ شما دارید میبینید، نمیتونید بی خیال ازش بگذارید، نمیتونید بی توجه بهش باشید. قانونگذار ما اومده این تکلیف رو، این تکلیف اخلاقی رو اومده و قانونیزش کرده. قانون رو یکی از دوستان داخل سامانه بذارید. ممنون خانم توکلی. دوستان این فایل رو باز کنید، قانون رو ببینید. قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی گفته هر کس شخصی رو ببینه که در معرض خطر مرگ هست و بتونه کاری انجام بده و انجام نده، میره زندان. مثال بسیار خوبیه برای جایی که، یعنی این جا به جایی صورت گرفته در پاسخ از حوزه اخلاق اومده است در حوزه قانون. برگردم به بحثم، چون این مثلا حوزه اخلاق و قانون خودش بحث مفصلی داره، بحثای تقنین اخلاق، آیا باید صورت بگیره نباید بگیره، شدیداً در مباحث فقهی این رو داریم. در برخی از حوزه ها این اتفاق باید کمتر بیفته، مثلا در حوزه حقوق خانواده. در حقوق خانواده شدیداً شما نیاز دارید که اخلاق حاکم باشد، همچنان که در خود قانون مدنی دارید که زوجین باید نسبت به همدیگر حسن معاشرت داشته باشند. این حسن معاشرت داشتن یک حکم اخلاقیه که وارد قانون ما شده است. وارد این ادامه من نمیدم. پس ما داریم نیاز، چون اصل بر عدم قانون گذاری گذاشتیم به شرعی که عرض کردم، من موافقم با قوانینی که واقعا نیاز باشد. اونجایی که ابزارهای دیگر مثل فرهنگ و اخلاق و اینا دیگه جواب نمیده، شما بیاین سراغ قانون. خب اگر شما قانون گذاریتون بر اساس نیازسنجی تقنینی باشد، به شرعی که عرض کردم، شما قوانین متروک دیگر ندارید، نافرمانی مدنی تقنینی دیگر ندارید. یه نکته بسیار مهم، مجلس دو وظیفه مهم دارد. چی هستن؟ دو وظیفه مهم مجلس کدومه؟ قانونگذاری و نظارت کدوم اهمیتی بیشتری داره؟ من معتقد هستم که نظارت اهمیت بیشتری داره. حتی میتونم این ادعا رو بکنم که قانونگذاری خودش ابزاریست، طریقیست برای نظارت بر قوای عمومی کشور. میتونم اینو بکنم. چون شما از طریق وضع قانون دارید مدیریت میکنید قوه مجریه رو. یه قوه مجریه این مسیر رو شما باید برید، کن ندارید مسیر نظارتی براش میذارید. اگر شما مبتنی بر نیازسنجی تقنینی عمل کنید، وقت شما و فرصت شما این مجلس برای نظارت بیشتر میشه، نظارت دقیق، نظارت شایسته. به این خاطر که در عصر مشروطه ما به مجلس چی میگفتیم؟ که تو جلسات یه جلسه اول یا دوم عباراتش رو آوردیم، چه عباراتی برای قوه مقننه استفاده میکردن؟ الان ما میگیم قوه مقننه، اون وقت قوه مقننه نمیگفتن. مثلا هیئت نظار، قوه رادعه، قوه مسدده، یعنی قوه‌ای که مسدود میکند قدرت رو، قوه‌ای که نظاره میکند، نظارت میکند بر قدرت عمومی، قوه‌ای که راده است، مانع است از استبداد. این اسامی که در عصر مشروطه برای قوه مقننه فعلی ما گذاشته شده که ما الان میگیم قوه مقننه، تحت عنوان قوه ناظره یا قوه مسدده یا قوه اراده، نشون میده آن زمانی که بحث مجلس، مجلس شورای ملی در مشروطه شروع شد، بیشتر اذهان رفته بود به سمت نظارت و بعد قانون گذاری، در حالی که الان میدانی که شاید 80% صحنه علنی ما حوزه تقنین باشه تا نظارت. در صورتی که من معتقد هستم که در وضع فعلی حداقل باید 60-40 باشد، 60% نظارت و 40% قانون. چون واقعا ما میتوانیم برخی پاسخهای نسبت به پدیده‌ها و مسائل و سوالات روز جامعه رو با همون قوانین موجودمون بدیم. خب من از برخی از این مباحث فاکتور میگیرم به خاطر اینکه یک جلسه هم بیشتر نداریم جلسه بعد. خب برای اینکه این نیازسنجی تقنینی رو در نظام حقوقی خودمون به یک جایی برسونیم، لازم استش که اتفاقاتی بیفته. یک الزاماتی دارد، استلزامات رسیدن به یک نیازسنجی تقنینی مطلوب در نظام حقوق قانون‌گذاری. اولین مورد این هست که شما باید، شمای تدوین کننده طرح، تدوین کننده لایحه، دقیقاً بفرمایید که چرا باید این قانون تصویب شود. چرا؟ چون گفتیم اصل بر عدم قانون‌گذاریه. اگر من به عنوان نماینده مجلس میخوام برم امضای 15 نفر رو بگیرم برای اینکه تبدیل به طرح تقنینی بشه، باید اعلام کنم که چرا، نه تنها که چرا باید قانون گذاری کنم در این مورد، بلکه باید به این پاسخ بدم که آیا ابزارهای موجود تقنینی پاسخگوی این مسائل هست یا خیر. خیلی مهمه. یه موقع شما در مقام نگارش اون طرح می نویسید این دلایل وجود دارد که مثلا من طرح مثلا اون بحث سیانت رو می خواهم تصویب کنم، من می خواهم طرح مربوط به همین آثار باستانی رو تصویب کنم. یعنی این کفایت نمی کنه. نه تنها توی تر را باید دلایلت رو ذکر کنی و بگویی که چرا ضرورت داشته، بلکه باید بگی و اثبات کنی که چرا ابزارهای موجود قانونی کفایت نمی‌کرد. ما در مجلس شورای ملی یکی از دوستان نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی رو لینکش رو داخل جلسه بذاره. ما یک کمیسیونی داریم که من این کمیسیون خیلی دوست دارم، خیلی جهان میگم، شاید قبلا کمتر کسی بهش توجه میکرد ولی از دست گفتم. این کمیسیون به نام کمیسیون مبتکرات، خیلی کمیسیون جالبی هستش که جاشم در نظام حقوقی ما خالی است. ممنون خانم توکلی. دوستان، ماده 34 و 35 این نظامنامه رو ببینن، این لینکی که خانم توکلی فرستاده، ماده 34 و 35 رو ببینید. همچنین هر نماینده میتواند طرحی را، ولی اینکه مذاکران را 15 نفر تصویب نکرده باشد، توسط رئیس به کمیسیون مبتکرات بفرستد. ماده 35، اگر طرح مسبور به کمیسیون مبتکرات رجوع شود، راپورت آن کمیسیون یعنی گزارش کمیسیون مبتکرات باید اقلاً 24 ساعت قبل از مذاکره تبا توضیح شود. یعنی چی؟ دوباره ماده 36 رو ببینید. کمیسیون مبتکرات کاری که انجام میداد یا یکی از کارویژه هایی که انجام میداد این بود که آیا این طرحی که نمایندگان دادن ما قبلا تو قوانین دیگه نداریم؟ آیا ما با قوانین دیگه، من خودم خیلی مواجه شدم، خب من 10-12 سال بیشتریم با پارلمان در ارتباطیم، حالا بعضی موارد که این بحث طرح پیش میاد، واقعا حرفم اینه به اون دوستان میگم شما مثلا از قانون فلانی میتونید استفاده کنید، از قانون مجازات میتونید استفاده کنید، از اطلاق فلان ماده استفاده کنید، حد اکثر اینکه شما میتونید استفسار کنید، ولی اینکه بخواید یک قانون جدیدی وضع کنید که ما دوستان میدونن ما حدود 13,000 عنوان قانونی داریم که البته توی یکی از جلسات یکی از مسئولین صحبت میکرد، میگفت از این 13,000 ما حدود مثلا 12,000 تا قانون رو داریم و حدود 1,000 تا قانون هم عنواناش مشخص نیست. شما مثلا فرض بگیرید 13,000 عنوان قانونی. این کمیسیون خیلی رقم بالایی ها، دیروز آقای اژه‌ای بود میفرمودن یا که مثلا ما 2,000 تا یا 2,500 عنوان مجرمانه داریم، یعنی شما راه میرید امکان دارد که مجرم باشه، راه میرید امکان داره جرم. 2,500 عنوان مجرمانه، حالا مصاحبه رو اگر ببینید دقیق ترش رو فکر کنم 2,000-2,500 تا، یا معاون حقوقی رئیس قوه قضایی فکر کنم مصاحبه رو انجام داد. خب خیلی وحشتناکه، یعنی شما هوایی که توش دارید نفس میکشید میتواند هوای مجرمانه ای باشه. این کمیسیون مبتکرات یکی از کارویژه هاش این بود که اگر طرحی شما دادی و کمیسیون مبتکرات میتونست اخطار بده که آقا این قانون قبلا تصویب شده یا نیازی نیست. خب ما در آیین‌نامه داخلی مجلسمون اونجا اومده که طرحی که داره داده میشود باید مقدمه و دلایل داشته باشه. توی آیین‌نامه داخلی مجلس دولت، چون اونا هم لایحه میدن دیگه، نه معاونت قوانین مجلس نقش مشورتی دارد، یعنی اگر 15 نماینده طرحی رو امضا بزنن معاونت قوانین هم بگوید خیر، نمیتونن کاری انجام بدن. چرا؟ چرا دوستان؟ چرا نظریه معاونت قوانین یک نظر مشورتیه؟ میفرمایید؟ نه هیئت رئیسه هم نه. عرف رو حالا من صحبت میکنم در موردش، فعلا این پاسخ رو بدهید. چرا حتی نظر هیئت رئیسه هم به قول معروف به نوعی الزامی نیست؟ نه مستند بفرمایید، مستند بفرمایید. خب مستندتون چیه؟ اصل 74 قانون اساسی، اصل 74 قانون اساسی آنچنان صراحت داره که میگه طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. چون نمیتونی جلوشو بگیری. بله من یک تفسیری از این اصل دارم که اگر اون حالا جاش اینجا نیست، به برخی از دوستان معاونت قوانین رو عرض کردم، اگر اون تفسیر رو بپذیریم میتوانیم جلوی، یعنی به صورت الزام آور میتونیم جلوی برخی از طرح ها رو بگیریم، ولی فعلا نظر هیئت رئیسه هر نماینده اصرار کنه باید اعلام وصول بشود. آیین نامه داخلی هیئت دولت که به عنوان یک مرجع مهم هستش برای پیشنویس قانونی در ماجرای لوایح دولت، متاسفانه اونجا هم پیشبینی نشده نیاز تنجیر تقنینی. خب به همین طریق نهادهای دیگری که حق ابتکار قانونگذاری دارن، باز کیا هستن دوستان؟ نهادهایی که میتونن حق ابتکار قانونگذاری دارن کیا هستن؟ یکی مجلس است، یکی دولت است، مجمع، اصلا مجمع، شوراهای عالی منظور شما اگر شوراهای عالی استانها باشد، بله اصل 102 قانون اساسی رو ملاحظه بفرمایید. شورای عالی استانها حق داره در حدود وظایف خودش طرحهایی رو تهیه کنه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کنه. شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشکیل به هیچ وجه حق ابتکار قانونگذاری ندارن، به هیچ وجه. فقط شورای عالی استانها، اونم در حدود وظایفش، اونم باید طرح بده یا از طریق مجلس یا از طریق دولت. در مورد رئیس قوه قضاییه هم میدونید که قبلا این گونه نبود. یعنی طبق قانونه، یه قانونی ما داریم به نام قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه. یکی از دوستان زحمت بکشه قانونشو بذاره تو سامانه. قبلا چنین اختیاری نداشت که مستقیما به دولت لوایح قضایی رو بفرسته. بعد از اختلافاتی که احتمالا شما هم در جریان هستید، آقای احمدی نژاد، آقای شیخ صادق لاریجانی، ولی لاریجانی، مجلس اومد اصلاح کرد، یک تبصره ای زد به قانون اختیارات وظایف اختیارات رئیس قوه قضاییه و در اونجا اختیار داد این اصلاحیت، این که خانم توکلی فرستاد اصل قانونه. بعد اومده ماده 3 یک تبصره زده، اون اصلاحیهش رو بی‌زحمت بذارید. تو اون اصلاحیه اومده که نه آیه روزبهانی، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است، غیر از این است که شورای عالی امنیت ملی بتواند قانون وضع کند. حتی من عبارت در حکم قانون رو برای مصوبات شورای عالی امنیت ملی نمیپذیرم. بله مصوبات شورای عالی امنیت ملی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم الاجرا هستند. خط آخر خط آخر اصل صدای بنده قطع میشه. بعید قطع بشه. خب اصل خط آخر اصل 176 قانون اساسی رو ملاحظه بفرمایید. اصل 176 خط آخرش رو ببینید. چی نوشته؟ خط آخرش. برخی دوستان چون حقوق عمومی نیستند، واجه ها رو جا به جا میذارن. میگه مصوبات شورای عالی امنیت ملی، مصوباتش پس از تایید رهبری قابل اجرا. تمام شد. میگه مصوبات کجا گفتی؟ در حکم قانون. ما در حکم قانون چند تا بیشتر نداریم. خود در حکم قانون یک اصطلاح خاصیه. چی هستن در حکم قانون؟ میتونید بگید؟ خب تا شما اون در حکم قانون رو ببینید، این فایلی که خانم توکلی فرستاده، تبصره رو ببینید، تبصره ماده 3. در صورتی که دولت در ظرف 3 ماه نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و 3 ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رئیس قوه قضاییه میتواند مستقیما لایحه را به مجلس ارسال کند. که این اصلاح شده، این ماده، این تبصره در قانون اول نبوده. پس ما یک شورای عالی استانها رو داریم، یکی دولتی که لایحه میده، یکی رئیس قوه قضاییه اگر دولت به وظایفش عمل نکند به استناد تبصره ماده 3 اصلاحیه قانون حدود وظایف اختیارات رئیس قوه قضاییه. و بله، مصوبات صدا به کرونا مصوبه است، ما در حکم قانون نمیدونیم. ببینید هر مصوبه لازم الاجرای قانون نیست. قانون، یک بار قانون رو تعریف کنم، قانون به معنای خاص عبارت است از قاعده کلی نوعی لازم الاجرای مصوبه پارلمان مطابق با قانون اساسی. ما غیر از پارلمان هیچ مرجع دیگری و مرجع قانونگذاری نمیدونیم. حالا میخواد شورای عالی امنیت ملی باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، مصوبه ستاد کرونا باشد، ستاد سران 3 قوه باشه، سران 4 قوه باشه، به این مصوبات فقط میگی مصوبات. بله، مصوبات لازم الاجراست که گاهی میتواند جلوی اجرای قانونم بگیره. حرفی نداریم که میتواند جلوی اجرای قانونم در بعضی مواقع بگیره. مثلا مصوبات شورای امنیت ملی در مواردی که مربوط به 3 بند اول 176 باشه، نه همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی. شورای نگهبان هم نمیتونه نظریاتی بده که در حکم قانون باشد. بله، میتونه نظریات تفسیری شورای نگهبان در حکم قانون اساسی است، ولی در حکم قانون نیست. دقت بفرمایید، نظرات شورای نگهبان، نظرات تفسیریش که در مقام تفسیر شورای تفسیر قانون اساسی است، در حکم قانون اساسی است، نه در حکم قانون. خب حالا بفرمایید اون سوالی که انجام دادم، در حکم قانون چی هستن؟ نه دیگه، شورای انقلاب، مصوبات شورای انقلاب. ببینید دوستان، توی اول انقلاب یک شورای شکل گرفت به نام شورای انقلاب، که این شورای انقلاب هم جنبه تقنینی و قانونگذاری داشت و هم مصوباتش، برخی مصوباتش اجرایی بود. لذا وقتی که این مصوبات توی هیئت تطبیق مصوبات دولت میاد، ما این کار میکنیم، میبینیم که آیا این مصوبه، مصوبه شورای انقلاب وصف تقنینی دارد یا وصف اجرایی. زمانی که شورای انقلاب داشت منحل میشد، آقای دکتر حسن حبیبی که خدا رحمتشون کنه، مرد با اخلاق نجیب، معاون اول ما که دیگه فکر کنم بعدش معاون اولی در طرازشان نداشتیم و شاید هم نخواهیم داشت، در علم و دانش و سواد و اخلاق و اخلاق و حجب، و همین الان یک کتابی از ایشون رو دارم مطالعه میکنم، اگر اینجا پیدا کنم حساب کنید مثلا 20 سال پیش 25 سال پیش کتابی در حوزه منطق و حقوق نوشته، حالا اینجا پیدا نمیکنم. ایشون تو اون سخنرانی که میخواست برای انحلال شورای انقلاب بدهد، اونجا از مرکز قانونگذاری نام برده. خب پس یکی از اونا نکته ایست که خانم توکلی گفت، رأی وحدت رأییه. دو، معاهدات بین‌المللی. ما به این دو میگوییم در حکم قانون. بقیه مصوبات بلا استثناء، بلا استثناء قانون نیستن، بلکه مصوبه لازم الاجرا هستن. خود قانون گذاری، خود قانون اساسی میگه مصوبات، خود قانون گذار میگه مصوبات. لذا به اون در مورد نظر مصلحتی مجمع که آقای غفاری فرمودن، آن چیزی که شورای مجمع تشخیص میدهد مصوبه است. میدونید که باز هر فرقی میاره. در مورد مجمع تشخیص اصل 112 رو ببینید، قرار بود مجمع تشخیص فقط و فقط یک داور باشد بین شورای نگهبان و مجلس، قرار نبود چیزهایی رو اضافه کنه. اصل 112 رو با دقت بخونید. یواش یواش صلاحیت ها و اختیارات مجمع زیاد شد. گفته مجمع تشخیص برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس رو شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بدونه و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان رو تامین نکنه. تشخیص مصلحت یعنی یا نظر مجمع رو بپذیرد یا نظر مجلس رو بپذیرد یا نظر شورای نگهبان رو. قانونگذاری سوم بعدن به صورت یک بدعت در مجمع در اومد. لذا بله، سیاست های کلی نظام که قانون نیست که، میدونه سیاست های کلی نظام حد واسط بین قانون اساسی است و قانون، یعنی به لحاظ رتبتی بالاتر از قانون عادی است ولی پایین تر از قانون اساسی. پس اینها مقررات لازم الاجرا هستند. مقررات به معنای عام. بله میتونید بگید قانون به معنای عام است، ولی اگر بخوایم با زبان حقوق عمومی صحبت کنیم و با زبان خاص حقوقی، شما نمیتونید از واژه به قول معروف قانون استفاده کنید. به این خاطر میگم زبان قانون. دوستان یه نکته رو دقت کنید، حقوق یک زبان داره و یک بیان داره. واژه ها و مفاهیم در عالم حقوق واژه ها و مفاهیم دقیقی هستند. چجوری شما نمیتونید بی رو بگید تملیک المنفعه به عوض المعلوم و نمیتونید به اجاره بگید تملیک العین به عوض المعلوم؟ یک عین و منفعت تملیکشون چقدر قواعد رو فرق میذاره؟ مخصوصا در حوزه حقوق عمومی ما باید از ناموس حقوق عمومی که واژگان اون هست مراقبت کنیم. واژگانی که در قانون اساسی هست واژگان دقیقیه. به عنوان مثال اصل 4 قانون اساسی رو ملاحظه بفرمایید، میگه کلیه قوانین باید مبتنی بر موازین اسلام باشد، اطلاق و عمومین اصل بر همه قوانین و اصول و قواعد دیگر حاکم است. این کلمه حاکم است به چه معناست؟ دوستانی که در جلسه شرکت دارن، اولویت. خب باز دوستان دیگه نظر بدن. این اصل 4 قانون اساسی دیگه خیلی واضحه، میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی مالی اقتصادی اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. باور میکنید در مشروع مذاکرات قانون اساسی برای اینکه این واژه بیاد چه دعوایی شد؟ این حکاکم از قاعده اصولی حکومت و ورود میاد که یادگار شیخ انصاریه در کتاب رسائلشون که خود ایشون دوباره از میرزای رشتی گرفته. اصلا به معنی لغوی اولویت و حاکم و حکومت و اینا نیست، یک اصطلاح دقیق خاص اصول فقهیه که بسیار هم سخته. حکومت ورود، حکومت به نحو زیغ، حکومت به نحو موسع، دقت کنید. این که میگه این اصل بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر حاکم است، به این معناست که اگر قانونی وضع شود که برخلاف اسلام باشد، کنه آن قانون نیست. نه اینکه قانون هست و نامعتبر، نه اینکه قانون هست و غیر لازم الاجرا، نه اینکه قانون است و قانون بد، بلکه قانون نیست. این حاکم حکومت ورود رو بعدن یه سرچی بفرمایید تو کتاب اصول فقهی، بسیار هم سنگینه. مثال از چی زدم؟ واژگان و الفاظ و اسما در قانون اساسی و در حقوق عمومی معنا و مفاهیم خاص خودش رو داره. مثال دیگه براتون بزنم. اصل 44 قانون اساسی رو ملاحظه بفرمایید. چی میگه؟ اصل 44 قانون اساسی رو ببینید. میگه نظام اقتصادی بر 3 بخش است. درسته؟ بعد مالکی داره، بحث از مالکیت، بخش دولتی فلان است. خب بخش تاوانی فلان است، بخش خصوصی فلان است. مالکیتی در این 3 بخش، یعنی مالکیت در چه بخشایی؟ مالکیت دولتی، مالکیت بخش تاوانی و مالکیت خصوصی. درسته؟ مالکیت دولتی، مالکیت تاوانی، مالکیت خصوصی. پس شما در اصل 43 44 قانون اساسی تکلیف مالکیت خصوصی رو مشخص کردید. گفتید که بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت، خدمات که مکمل است. درسته؟ بعد یهو بیاید 47 رو ببینید. اصل 47 قانون اساسی رو ببینید. میگه مالکیت شخصی محترم است. آیا این مالکیت شخصی همان مالکیت خصوصی نیست؟ این همانی داره؟ با هم معارضن، تخصیص میزنه هم دیگر رو. عموم خصوص منوج هند، عموم خصوص مطلق هند، مساوی هند، تباین هند، که موضوع بحث ما الان نیست. نکته واژگان در نظام قانون گذاری ما بسیار مهمه. لذا خیلی تأکید دارم که قانون تنها مرجع تصویب قانون پارلمانه. چرا؟ به خاطر اینکه شما دارید تصرف میکنید در جان و مال افراد و این تصرف نمیتوانید بکنید مگر اینکه اجازه داشته باشید. کدوم قاعده فقهی اینو میگه؟ این نکته‌ای که الان عرض کردم ناظر است بر کدام قاعده فقهی؟ نه، قاعده فقهی. نه، اینا نیست. منتظرم. لا ولایت احد علی احد، قاعده معروف لا ولایت احد علی احد، هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، قاعده مهمی. شما زمانی میتونید تصرف کنید که به شما این اذن رو بدن، این اذن رو مردم در انتخابات به نمایندگان دارن میدن، دموکراسی اینه دیگه. شوراهایی که شما اسم بردید، شوراهایی که شما اسم بردید، شوراهای انتخابی هن یا انتصابی؟ شوراهای انتصابی هن. شورای انتصابی که نمیتونه وضع قانون بکنه. وضع قانون یا توسط مردم است از طریق همه پرسی، یا از طریق نمایندگان. اصل 58 قانون اساسی رو ببینید. هر کدوم از اینها، اصل 58 رو ببینید چی میگه؟ اعمال قوه، نه دیگه، شورای عالی استانها انتخابی مستقیم مردم که نیستن دوستان. شورای عالی استانها رو نمایندگان شوراهای عالی استان تشکیل میدن. میگه اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است. دقت میگه اعمال قوه مقننه از طریق مجلس است. شما نمیتونی از طریق دیگه این کارو بکنید. بله، یک راه دیگه داره که اون راه کدومه؟ راه دیگه کدومه؟ رفراندوم یا همه پرسی؟ اعمال قوه مقننه یا از طریق پارلمان است که نمایندگان مردمند، یا از طریق همه پرسی که خود مردم مستقیما نظر میدن، که در جوامع کوچکتر بهتر است که اصل بر همه پرسی باشه و در جوامع بزرگتر ممکنتر آن است که از طریق مجلس باشه. پس ما به نهادهای دیگر نمیگیم قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون شورای عالی امنیت ملی، قانون ستاد ملی کرونا. میگه مصوبه، خود قانون اساسی کلمه مصوبه استفاده کرده. شما نمیتونید از حضور شما چیزی دیگه استفاده کنید که، درسته؟ خب برگردیم به نه من که فکر کنم دوستان احتمال اینترنتی دوستان شاید بعضی ها ضعیف باشه. خب بریم کمی جلو. خب من بعض از این مباحث میگذارم. یه بحثی ما داریم تحت عنوان عوامگرایی تقنینی، یعنی اینکه بعضی وقتا که ما میگیم باید نیازهای واقعی مردم محل توجه باشد، برخی زمانها، برخی اوقات رسانه ها یک امری رو به عنوان نیاز شهروند به مسئولین اعلام میکنند، به گونه ای که اگر اون مسئولین، اون قانونگذار، دولت و مجلس اون کار رو نکنه تقبیح میشه. این عوامگرایی تقنینی. مواردش هم زیاد داریم، حالا تو همین مقاله هم مواردی رو بهش اشاره کردیم. حالا مثلا از اون کاریکاتور اهانه آمیز به یکی از اقوام ایرانی گرفته تا بحث قانون نحوه مجازات اشخاص در امور سمعی و بصری دخالت میکنند و مصادیق دیگری که معلوم بود این قانون گذاری هیجانیه. مثلا یادتون باشه اون بدنساز معروف که در دسته 90 بان کوچولویی اومد اون قهرمان بدنسازی رو عرض بزرگ شما کش، خب اون بساب زیادی داشته که آقا مطالبه عمومی شد که باید برخورد قاطع شود با اراذل اوباش تر نوشتن خواستن قانون گذاری، در حالی که واقعا قوانین موجود کفایت میکرد. یا تو قصه اسید پاشی هم همین اتفاق افتاد. خب توی سال 98 بعد از اون اسید پاشی ها خب افکار عمومی تحت تاثیر قرار گرفت، رفت افکار عمومی مجلس رو برد به سمت طرح تشدید مجازات اسید پاشی و از این موارد زیاده و از این موارد زیاده که من دیگه وارد این نمیشم. بذاریم برگردیم به اون فایل خودمون. خب پس یکی از
صدای بنده رو داری دکتر؟
صدای شما یعنی که من تمام کنم و دوستان اگر سوالی دارن
ما مخلص شما این عذرخواهی میکنم دکتر.
نه نه ما
به جهت برمار
سیدا کلن مظلومن تو این مدرسه که مظلومتر.
آقا ما مخلص شما این ارادت داریم. اگر خود دوستان مشارکت بکنن، اگر که ترجیح میدن این 15 دقیقه پایانی رو هم در واقع بشنویم صحبت های شما رو تو چت باکس اعلام بکنن، اگر نه که طبق روال این 10-15 دقیقه پایانی اختصاص پیدا کنه به پرسش.
دیگه واقعا وقت اضافه اون روزه شو
صبح. آره وقت اضافه رو دیگه با توجه به
یعنی من آقای صبح همین الان یک لحظه آروم نداشتم واقعا و به احترام بزرگواری. خب پس من ادامه میدم سریعتر که این بحثمو جمع بشه چون یه جلسه دیگه نداره. خب ما اگر بخوایم برای قانون نویسی یک فرایندی رو تعریف کنیم، اولین مرحله نیازسنجی تقنینی که خودش من مختصر و مفید گفتم، شاید مثلا یه دو سه جلسه بخواد نیازسنجی تقنینی چون مباحث مربوط به پیشینی و پسینی هم داره. مثلا احزاب نقش زیادی توی نیازسنجی تقنینی دارن، رسانه ها و مخصوصا رسانه های زرد میتونن نیازسنجی های کاذب رو به جای نیاز واقعی به مردم ارائه بدن. دو شکل‌گیری مفاهیم با هدف تبدیل به متن قانون. سه انجام پژوهش های حرفه‌ای. 4 ساماندهی داده های عمومی در انگام تهیه پیشنویس. 5 تهیه متن نهایی حقوقی و فنی. و 6 ارزیابی متن پیشنویس. یه کمی جلوتر برم. خب ما ببینیم 5 شیوه داریم برای قانون نویسی. یک مقاله‌ای داریم که تحت عنوان مدل های قانون نویسی که شاید این مقاله هم اولین مقاله تو این حوزه بود. ما 3 مدل برای قانون نویسی داریم، 3 شیوه برای قانون نویسی. یه قانون نویسی تمرکزگرا متمرکز، 2 قانون نویسی اجماعی و 3 قانون نویسی تکثرگرا. تو قانون نویسی تمرکزگرا اینجوری بود که پیشنویس رو در چارچوب قوه مجریه انجام میداد. معمولا تو نظام‌های پارلمانی. چرا تو نظام‌های پارلمانی اتفاق میفته؟ چرا؟ کسی میتونه توضیح بده؟ چرا در نظام ها و رژیم های پارلمانی قانون نویسی تمرکزگرا یعنی قانون نویسی در درون قوه مجریه شکل میگیره؟ دوست دارن که از اونجا دقیقاً درست آقای حبیبی، به خاطر اینکه در رژیم پارلمانی در رژیم پارلمانی دولت برخواسته، منبعث، برآمده، منشأ گرفته از پارلمان هست. خب پارلمان چه وظیفه‌ای داره که وقتی که لایحه‌ای که دولت داد، کارش ابتکار تقنین نیست، کارش پیشنهاد قانون‌گذاری نیست، بلکه کاری که انجام میده این متنی رو که میخواد قانون بشود رو بررسی میکنه و تصحیح میکنه پیشنهاد دولت رو. درسته. خب مثلا شما در بلاروس یک نهادی دارن به نام مرکز ملی قانونگذاری، کلیه مراحل تنظیم پیشنهاداتی که میخواهد تبدیل به پیشنویس قانونی بشه تو اونجا انجام میشه به موجب حکم رئیس جمهور. ببینید مرکز ملی قانونگذاریه ولی با حکم رئیس جمهور تشکیل میشه و جالبه که در برابر دولت و رئیس جمهور هم مسئولیت داره. یه نکته بسیار مهم بگم، حالا انشاءالله اگر به شرط حیات تو دوره های دیگر اگر دعوتمون کردم، ما یه نکته مهمه، ما در قانون اساسیمون، در نظام حقوقیمون و در نظام شرعیمون بحث مسئولیت بسیار مهم، هممون هم پذیرفتیم مسئولیت، همه در برابر قانون مساوی هستند و همه باید پاسخگو باشن. شما مثلا خط آخر اصل 107 قانون اساسی رو ببینید چی میگه؟ میگه رهبر در برابر قوانین با مردم عادی یکسان است. بعد همین رهبر رو با اون مقامی که در اصل 5 براش گذاشتید، ولایت امر و امامت امت، پاسخگو میکنید در برابر خبرگان، وزیر رو در مقابل مجلس، رئیس جمهور رو در مقابل رهبر، رئیس جمهور رو در مقابل مجلس، درسته؟ اما آیا قانونگذار مسئولیتی نداره؟ یعنی اگر قانونگذار اومد و قانونی وضع کرد که بعد از 2 سال، 3 سال، 4 سال مشخص شد که این قانون اشتباه است و خسارت به من شهروند زده، آیا مسئولیت دارد یا نه؟ شما مثلا 20 سال پیش قانون وضع کردید که جمعیت افزایش پیدا نکنه، خب الان میگید اشتباه استش، چی باید جوابگو باشه؟ قوانین موجود، قوانینی که الان داره، مثلا طرح صیانت به قول ما رو تصدیق شد، طرح این انیمال آثار باستانی تصدیق شد، تصدیق شد و بعد از 5 سال، چون شما یک مرحله اثرسنجی قانون هم دارید دیگه، درسته؟ شما مرحله قبل از قانون نویسی و قانون گذاری مرحله نیازسنجی تقنینی رو دارید، بعد از اینکه قانونی تصدیق شد شما اثرسنجی میکنید که اثر این قانون چی بوده. حالا بعضی اثرسنجی قانون گذاری رو داخل مراحل قانون گذاری میبینن، من اینجا بعدش میبینم. خب بعد از 5 سال میبینید که نه، این طرح مثلا قانون فضای مجازی برفستاتی شد باعث شدی که مثلا این مقدار کارهای خانگی و مشاغل خانگی از بین بره. توی باستانی متوجه میشید که این مقدار آثار باستانی ما حراج رفته، به خارج رفته، چون جالبه دیگه در همین تر امکان فروش آثار باستانی به خارجی ها وجود دارد، این به ماده 7 یا 8 این تر هستش، دوستان میتونه تر رو ببینید. خب آیا مسئولیتی داریم یا نداریم که انشالله خودش یک چیز مفصلی داره، چون باید هم مباحث مربوط به اون اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی رو در نظر بگیرید، هم مبانی فقهی المفتی الزامن رو. خب توی این کشور بلاروس نقش مجلس اینه، شما مجلس پیشنویس تهیه نمی کنه، قانون رو وضع می کنه، ولی دیگه با این که حق ابتکار تقنینی دارد ولی پیشنویس قانون گذاری آنچنان نداره. یا شما در انگلستان که دیگه نماد رژیم پارلمانی، دیگه یک نهادی دارن به نام اداره شورای پارلمانی که درفتمنهایی دارن. این اداره شورای پارلمان درفت، میدونید خود درفت، خود پیشنویس نگاری تقنینی در برخی از دانشگاه انگلستان به عنوان یک گرایش، به عنوان یک شاخه مطالعاتی وجود داره. اینقدر مهم ما برخلاف کشور ما که الان مثلا ما داریم تلاش میکنیم، ما چند مثلا ادهی در حوزه مثلا پیشنویس نگاری تقنینی یا در حوزه قانون نویسی، در وقت کشورهای دیگه شما درفتمنهایی دارید. این درفتمنها در انگلیس وظیفهشون تهیه پیشنویسه. چیکار میکنن؟ اداره یا وزارتخانه مثلا اداره مثلا محیط زیستشون، وزارت کشورشون، وزارت رفاهشون، میاد به این شورای پارلمانی درخواست میده، میگه من در این موضوع مثلا در مورد نوع برخورده با کودکانی که مادرشون انگلیسیه و پدرشون خارجیه، خارجی، اصلا میخوام کاری انجام بدم. دو تا قانون نویس اون درفتمن میان پیشنویس رو تهیه میکنن، بعد این پیشنویس رو میفرستن برای وزارتخانه متقاضی، میگن شما نظر بدید، نظرات رو دریافت میکنن، ای این درفت رو اصلاح میکنن، پیشنویس رو اصلاح میکنن تا زمانی که متن نهایی درست در بیاد. تازه این صلاحیت هم دارن که بگن آیا شما برای اون نیازی که اعلام کردی، این مثالی که عرض کردم، آیا باید قانون جدیدی وضع بشه یا همین قوانین موجود رو شما کفایت میکنند یا همین رو اصلاح کنید. نه تنها در موضوع محتوای قانون وارد میشن که در مورد شکل قانون هم دخالت دارن، چند تا ماده باشه، چند تا تفسیره باشه، هم وارد ماهیت میشن و هم وارد. خب مزایای این مدل چیه؟ خب چون اون اداره یا اون نهاد این کار رو انجام میده، قوانین معمولا یک دسته، مثل قوانین ما نیست. قوانین ما چقدر متعارضه، معارضه، چقدر ما قوانینی داریم که واژه به واژهش آدم سود از سر آدم میکشه، به خاطر اینکه یه جای دیگه‌ای تهیه شده، بعد میاد مجلس یه تیم دیگه‌ای روش نظر میدن، بعد میاد تو مجلس یه عده از نمایندگان یه چیزایی بهش اضافه میکنن یا کم میکنن. حتی این نظام جامعی از اون قانونگذاری وجود نداره. درسته؟ پس دسترسی شما دارید به این نهاد، متخصص هستن، خواسته های دولت در اولویت قرار میگیره، پاسخگوی کارشون هستن و اینجوری نیست که برای هر قانون دنبال یک پیشنویس نویس باشن. و اینجوری نیست که دقت کنید، این نکته آخرم دیگه تمام، این وصیت رو از من داشته باشید، چند جا عرض کردم، نگارش پیشنویس قانون اصلاً و اصلاً نگارش مقاله علمی یا کتاب نیست. اصلا امکان دارد کسی نویسنده خوب علمی در حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، اقتصاد باشد ولی پیش نویس نگارنده تقنینی شایسته‌ای نباشد؟ بله میتواند که هم استاد خوبی باشه، پژوهشگر خوبی در حقوق باشه، هم پیش نویس، ولی الزاماً یک معلم خوب حقوق، یک معلم خوب اقتصاد، الزاماً نویسنده قانون قوی نیست، بلکه میتونه با هم مقایسه. نگارش قانون نیازمند یک سیرتی، نیازمند اطلاعات وسیع، نیازمند شناخت نسبت نظام حقوقی، نسبت به شناخت نسبت به هرم منابع حقوقی، الفاظی که استفاده میکنند واو به با، ویرگول به ویرگول معنا داره در قانون. من در کارگاهی که در دانشگاه تهران در بحث تنقیح مقررات بود، مثالهای آوردم از این مقرراتی یا قوانینی که شما یه ویرگول جابجا شده و معانی زیادی رو، مثالش هم همین قانون بودجه اخیر دیگه، قانون بودجه 1401، یه ویرگول تو قصه بودجه سازمان تامین اجتماعی باعث شده بود کل حساب کتابشون به هم بخوره و بعد اومدن اون ویرگول رو اصلاح کرده. با یکی از دوستان اگر اون اصلاحیه رو من توی کانالم قرار دادم میتونید. قانون نویسی که یکی از عناصر مهم حکمرانی تقنین، شما در حکمرانی تقنینی میخواید از طریق قانون گذاری اعمال قدرت عمومی کنید. اگر قانون نوشتن شما، نگارش قانون شما ناشایست باشه، میگه شما میتونید اعمال قدرت عمومی شایست داشته باشید. با هم کاملا مرتبطن، خیلی خیلی ساده لوحیه که ما نریم به سمت پیشنویس نگاری تقنینی و نریم به سمت قانون نویسی قوی و خیال کنیم حکمرانی تقنینی ما اتفاق خیلی خاصی براش میفته. امکان نداره. حکمرانی تقنینی یک سیستم، یک چرخ‌دنده است. چرخ‌دنده رو دیدید با هم یک دنده از اون دنده های چرخ‌دنده بشکنه کار نمیکنه، نمیگرده. سیستم رو تعریف میکنید اینه دیگه. سیستم میگه یک مجموعه هستش که با هم دیگه کار میکنن برای یک هدفی. حکمرانی تقنینی اگر هدفش اعمال صلاحیت به قول معروف اعمال قدرت عمومی برای مصلحت عمومی، یکی از این چرخ‌دنده‌هاش قانون نویسی درسته. شما نمیتونید گرته‌ای تو قانون بنویسید، نمیتونید واژگان رو همینجوری استفاده کنید. شما نمیتونید بگید مثلا آسفالت قیر، آسفالت کشیدن تا عرضی رو شما در مثلا شرکای صنعتی، بعد اختلاف میشه که مراد آیا اون اول شرک صنعتیه یا نه باید بیان و به قول معروف داخل شرک صنعتی رو آسفالت کنن، اما واحدهای شرکای صنعتی نیاز به آسفالت نداره و از این مثال ها زیاده. حالا میگم تو اون کارگاه، حالا اگر شد هفته فردا شب قسمت مثال هایی از این انجام میده. سیاست نام نویسی که آقای یوسف نجات فرمودن میتواند مبنای اندیشه‌ای برای پیشنویس نگاری تقنینی باشه. میدونید که پیشنویس نگاری تقنینی، اینم نکته مهمی رو در نظر بگیرید، پیشنویس نگاری تقنینی هم علم هست، هم فن هست، هم هنر. و اگر بخواد علم باقی بماند و اگر بخواد هنر باقی بماند و اگر بخواد به قول فن باقی بماند، باید خودش رو از هر سیاستی بزداید. یه معنی سیاسی زدایی، سیاسی زدایی. پیشنویسی که همان ابتدا با تم سیاسی و جناحی و حزبی نوشته شده و پیشنویس نگاری که در همون ابتدا در ذهنش افکار و اندیشه های حزبی و جناحی داره، محصول و خروجیش هم سیاسیه. لذا اینجوری که وقتی قانون تصویب میشه شهروند میگه مثلا اصلاح طلب ها اینجوری قانون وضع کردن، اصولگراها اینجوری قانون وضع کردن، نمیگن پارلمان نمایندگان مردم قانونی وضع کرد. چرا شما نمیتونید به قانون مدنی انگ سیاسی بزنید؟ به خاطر اینکه نه قانون نویسان قانون مدنی انگ سیاسی داشتن، یا اگرم سیاسی بودن سیاستشون رو دخالت نمی‌دادن، هم شما متن قانون در موقع نگارش هم سیاسی نبود. خب بگذارم یک جمع‌بندی بکنم. امروز بحث کردیم از پیشنویس نگاری تقنینی، مرحله قانون نویسی که مقدمه قانون گذاری هست. قانون نویسی اگر بخواییم با دقت بهش نگاه کنیم در چارچوب اوصاف و شرایط جامعه معنی میشه، نمیتونه خودش رو از اون اوصاف دموکراتیک یا غیر دموکراتیک جامعه جدا بکنه. این پیشنویس نگاری تقنینی مراحلی دارد از نیازسنجی تقنینی یا تبدیلش به یک متن مشخص. مدل هایی داریم که اولین مدلش تمرکز گراست در رژیم های ریاستی، رژیم های پارلمانی شکل میگیره. عرض حضور شما که شکل میگیره. من مثال از بلاروس و انگلیس برای شما زدم و بحث نیازسنجی تقنینی رو با شما گفتگو کردم که این نیازسنجی تقنینی اگر شکل نگیره، قوانینی که وضع میشود نمیتواند پاسخ بدهد به نیازهای واقعی جامعه. و این نکته مهم رو هم روش تاکید کردم که گاهی رسانه ها و یا قدرت عمومی به دلیل در اختیار داشتن قدرت، پول، امکانات، رسانه، چیزهایی رو که واقعا نیاز مردم نیست به عنوان نیاز بولد میکنن و چیزهایی که نیاز واقعی مردم هست رو میذارن پس توی ادارهشون و وزارتخانهشون. و نکته آخر این که زبان قانون یک زبان تخصصی حقوقی است و باید از خلاصه جنبه‌های سیاست و یا سیاست زدگی به دور باشد. امیدوارم که مفید باشه، ببخشید این خستگی ما رو، و مجدد از مدرسه حکمرانی که این گفتگوها رو شکل دادن که هر چه از ثمرات و آثار این گفتگوها بگم کم هست تشکر میکنم. آقای ولیزاده زحمت زیادی کشیدن و جناب آقای قزنفر آمادی که متولی کار هستن و دوست و همکاران دیگرشون، از شما دوستانی هم که حوصله کردید و به عرایض بنده گوش کردید هم تشکر میکنم. انشالله که مفید باشه. خدمت شما هستیم.
ما هم ممنونیم آقای دکتر از شما و مطالب و مفید و کاربردی که در این سه جلسه به دانش اندک ما شما افزودید، و انشاءالله فردا شب بتونیم جنبندی خوبی از این مباحث چهار جلسه داشته باشیم و برای تشکیل و شروع مجدد جلسات فراحوزه تقنینی هم ما حساب ویژه باز کردیم، علی‌رغم این که میدونیم کثرت کارها و تعدد مشغلات شما رو، اما حساب ویژه باز کردیم رو همراهی شما، و امیدواریم که دوستان در با حضور در اون جلسات هم بتونن بهره‌مند بشن از مباحث مفیدی که مطرح میشه. شما و سایر دوستان رو تا فردا شب به خدای بزرگ میسپاریم. انشاءالله که خداوند توفیق خدمتگزاری رو به همه ما عنایت بفرماید. شما فرمایش علی از قداری
سلامت باشید. یا علی خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار.